ناز ما به حکومت
شیوه حکمرانی
چیست؟
حقوق و تکالیف متقابل مردم و حاکمان،
ارائه یک مدل جدید حکومتی.
بحث حقوق و سیاست در نهج البلاغه رو مورد بحث قرار بدیم. اولا باید ببینیم چرا از میان همه موضوعاتی که میتونه مورد تحقیق و مباحثه ما قرار بگیره، موضوع حقوق و سیاست رو انتخاب کردیم، و ثانیاً در مرحله بعد باید به این پرسش پاسخ بدیم که چرا در میان همه منابع و متونی که میتوانیم برای مطالعه در این حوزه انتخاب کنیم، نهج البلاغه اولویت پیدا کرده. در پاسخ به سؤال اول، یعنی چرایی انتخاب این موضوع، خودش نیازمند به توجه به چند نکته است. اولا همونطور که میدونید، گفتمان غالب در جهانی که امروز ما داریم درش زندگی میکنیم بر دو پای استواره. از یک طرف گفتمان غالب و نسبتاً مقبول از دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم، گفتمان دموکراسی یا به تعبیر مردم سالاری است، و از طرف دیگه بحث حاکمیت ها و رابطه شون با حقوق مردم، که حالا با چشم‌پوشی از تفاوت‌های ظریفی که وجود داره بگیم حقوق بشر و شهروندی، اینا رو با هم به کار ببریم. اینا دو محور عمده مباحث امروز دنیایی است که ما داریم درش زندگی میکنیم. از یک طرف پیدا کردن مدل حکومت دغدغه است، و از طرف دیگه تنظیم رابطه حکومت با مردم، اینکه حق حاکمیت از آن کیست، مشروعیت حکومت از کجا نشأت میگیره، مثلا از رأی مردم یا از خواست و فرمان الهی، اینکه کارویژه های یک حکومت چیه، حکومت رو برای چی میخواییم، فلسفه نیاز ما به حکومت چیه، و از یک حکومت مطلوب و آرمانی چه انتظارهایی داریم، شیوه حکمرانی چیست، یک حکومت مطلوب از چه راهی باید به کارکردهای ذاتی خودش بپردازه، و حکومت برگردن مردم چه حقی داره، و مردم برگردن حکومت چه حقوقی دارن. طبیعتاً هر موقع صحبت از حقوق میکنیم، در نقطه مقابل بحث تکلیف هم پیش میاد، یعنی حقوق و تکالیف متقابل مردم و حاکمان، و سوالای از این قبیل جزء مباحث رایج در میان نخبگان که خب به سطح افکار عمومی و جامعه هم رسیده. از طرف دیگه اهمیت این بحث به ویژه برای ما به دلیل ارائه یک مدل جدید حکومتی است که با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ما به جهان عرضه کردیم. انواع و اقسام حکومت‌ها رو دنیا شاهد بوده، تجربه‌های متعددی کرده، تئوری‌های متفاوتی ارائه شده، ولی این انقلاب، این مردم و امام امت رضوان الله تعالی علیه حرف جدیدی رو در دنیای امروز مطرح کردن. صحبت از حکومتی کردند که از یک سو خودش رو منصوب از طرف خدا و یک حاکمیت الهی میدونه و از طرف دیگه مدعی رعایت حقوق بشر و شهروندی در کاملترین معنای اونه. از همون روزی که امام رضوان الله علیه در پاریس و نوفل دو شاتو کلمه جمهوری اسلامی رو به کار بردن، آبان سال 57، بلافاصله این سوال مطرح شد که آیا این دو با هم جمع شدن نیست؟ آیا می شود حکومتی هم جمهوری باشه هم اسلامی باشه، هم خدایی باشه و هم مردمی باشه، هم مردم سالاری باشه و هم دینی باشه؟ این مدل جدید که ارائه شد این سوالا رو به وجود آورد. این سوالها روز به روز پررنگتر شده، جوابهای متعددی داده شده و هنوز هم محل بحثه، خصوصا این که شما میدونید تجربه تلخی از حکومت دینی و در حقیقت حکومت به نام دین در میان بشریت وجود داره. در قرون وسطا کلیسا حاکم شد، متاسفانه عملکرد بدی که کلیسا از خودش نشون داد و به نام دین رفتاری با حقوق شهروندان انجام داد که منجر به پیدایش نظریه‌های مهمی از قبیل جدایی دین از سیاست شد و تجربه تلخ و خاطره بدی تو ذهن مردم موند، هنوز هم آثارش باقی است. این تبلیغات سویی هم که داره در این زمینه صورت میگیره دلایل متعددی داره. گاهی با شیطنت میان از همون تجربه تلخ تاریخی که در غرب وجود داره استفاده میکنن، شبیه سازی میکنن و سعی میکنن که با یاداوری اون خاطره تلخ تعمیم بدن این رفتار نادرست رو. گاهی هم خب قابل انکار نیست که ما در گفتار خودمون یا در رفتار خودمون نقاط ضعفی داریم، خلأهایی داریم که دشمنان بزرگ نمایی میکنن و خطای احتمالی ما مسلمانان رو به نام نقص اسلام میخوان مطرح کنن. یعنی اون چیکرا که در عمل به عنوان خطا وجود داره در تئوری به نام نقص اسلام میخوان مطرح کنن و این رو به نام نارسایی مفاهیم دینی به خورد مخاطبان خودشون بدن. البته همه هم بدبینانه نیست، در کنار اینا عده‌ای هم هستن که برداشت ناصحیحی از تعالیم دینی دارن، از نصوص دینی دارن، با اطلاعات ناقصی که گاهی از تاریخ پیدا کردن، از بعضی از احکام فقهی پیدا کردن، یه همچین تصوری براشون وجود داره که ما به عنوان یک رسالت تاریخی مجبوریم که اینها رو مورد بحث قرار بدیم و نتیجه اون رو در عمل به همه کسانی که مایلن پاسخش رو بشنوند بگم. من نکته ای رو همینجا توضیح بدم از قول مرحوم شهید مطهری. این بحث برای شما جالبه و اگر خواستید تفصیلش رو هم بخوانید در کتاب سیری در نهج البلاغه ایشون میتونید این مطلب رو مفصل‌تر بخونید. من فقط اشاره میکنم. البته این بحث در کتاب‌های متفاوتی از ایشون مطرح شده، چون بحث بسیار تکان دهنده، دقیق و مورد توجهیه. ایشون با اشاره به حکومت کلیسا در اروپا در قرون وسطا و عملکردی که اونها داشتن میگن که عملکرد بد کلیسا این بود که حقوق مردم رو به ناحق در مقابل حقوق الهی قرار داد. یعنی اینگونه وانمود کرد، اینگونه تبلیغ کرد کلیسا که یا خدا یا مردم، یا حق یا حق الله یا حق الناس، این گونه تبلیغ کردن و گفتن چون ما حق حاکمیت رو از خدا گرفتیم نیازی به پاسخگویی در مقابل مردم نداریم و مردم رو بر سر یک دوراهی قرار دادن که یا انتخاب کنن حاکمیت الهی رو و یا انتخاب کنن حقوق شهروندی رو. مرحوم شهید مطهری در این کتابم توضیح دادن، میگن هرگاه انسان رو ما مخیر کنیم بر سر انتخاب یک نیاز فطری خودش و یک ضرورت بیرونی، حتما انسان‌ها اون چرا که انتخاب خواهند کرد همون خواست درونیشونه، خواست فطریشونه. مثالم میزنن، میگن اگر ما آزادی رو در مقابل دین قرار بدیم و به مردم بگیم یا آزادی یا دین، اونی که در نهاد انسان‌ها وجود داره انتخاب آزادی است، چون از درون طالب این هستن، در حالی که دین با آزادی هیچ سر ناسازگاری نداره، تعارضی نداره، ولی این تعارض ساختگی اونها رو به انتخاب دین، انتخاب آزادی میکشونه و اونی که ضربه میخوره دینه. دین فطرته، دین آیین فطریست، در قرآن هم هست فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. اصلا دین آمده برای پاسخگویی به نیازهای فطری، حالا همین دین رو در مقابل نیازهای فطری قرار بدیم، خب طبیعتاً از ماهیت اصلی خودش مسخش کردیم. شهید مطهری میگه که وقتی مردم اروپا، حتی متدینین مسیحی، در مقابل این انتخاب قرار گرفتن، طبیعتاً آزادی رو انتخاب کردن، طبیعتاً حقوق بشر رو انتخاب کردن، آزادی بیان رو انتخاب کردن و و و مثال میزنیشون. و چون از طرف دیگه نمیخواستن انگ بیدینی به پیشونشون بخوره، اومدن نظریه جدایی دین از حکومت یا دین از سیاست رو مطرح کردن، همونی که اصطلاحاً بهش سکولاریسم گفته میشه یا در زبان عربی عصری که امروز داریم بهش علمانیت اطلاق میشه. از این تعبیر هم شهید مطهری استفاده کرد و لذا شهید مطهری تحلیل عجیبی از ریشه پیدایش سکولاریسم دارن. میگن سکولاریسم زاییده بیدینی نبود، سکولاریسم تولید نظریه مخالفان دین نبود، بلکه برعکس، کسانی که عشق به دین داشتن و میخواستن در این حال که به آزادی و حقوق بشر و حقوق شهروندی میرسن دین هم داشته باشن، چون اون تبلیغات غلط کلیسا فضای جامعه رو پر کرده بود، اومدن یک نظریه جدیدی مطرح کردن، گفتن دین یک چیزه، سیاست یک چیز دیگه است، دین یک چیزه، حقوق بشر یک چیز دیگه، تا بتونن جمع بین این دوتا بکنن. و ایشون سکولاریسم رو زائیده عمل کرده بعد حکومت کلیسا میدونه و میگه این انقدر خاطره تلخی به وجود آورد که تمام ادیان تا به امروز دارن خسارت اون رو میپردازن، فقط مسیحیت نیست که این خسارت رو میپردازه و این اشتباه تعمیم داده شد. و لذا همین بحث رو ایشون تو کتاب علل گرایش بر مادی به مادیگری هم مطرح کردن. در کتاب علل گرایش به مادیگری ایشون میگن یکی از دلایل این که جهان به سوی مادیگری تمایل پیدا کرد مخصوصا در غرب دو چیزه: یک، نارسایی های نظری که در حکومت دینی کلیسا وجود داشت، کار تئوریک نکردن، به شبهات علمی پاسخ ندادن یا کم پاسخ دادن یا بد پاسخ دادن، یک طرف. طرف دوم، رفتاری که نشون دادن رفتار مناسبی نبود. و چون عموماً مردم نمیتونن بین رفتار مدعیان دین با آموزه‌های دینی تفکیک قائل بشن، رفتار کلیسا رو به پای مسیحیت گذاشتن. و البته ایشون باز همین موضوع رو در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی باز مطرح میکنن، همین حرفا رو تکرار میکنن و میگن این درس عبرتی برای ماست که جمهوری اسلامی هم باید همزمان به دو چیز توجه کنه: یک، به تولید نظریه، تولید دانش، مرزشکنی علمی، همین تعابیری که مقام معظم رهبری بارها به کار بردن. بی توجهی به پرسش هایی که در افکار عمومی وجود داره اصلا کار پسندیده‌ای برای ما نیست، بلکه ما باید دیدبان اندیشه نظریه اسلامی باشیم. شبه هایی رو که حتی مطرح نشده ولی ممکنه مطرح بشه، این شبه ها رو با صراحت و بدون رودروسی مطرح کنیم، پاسخش رو بدیم و البته آثار اون رو هم تحمل کنیم. این یکی که باید در حوزه اندیشه و نظر فعال باشیم، پیشتاز باشیم. و دومی که در حوزه عمل باید مراقب باشیم که ممکنه کوچکترین اشتباه ما رو به پای اسلام بنویسن. اینو عرض بکنم که حقوق و سیاست اسلامی دشمنان متعددی داره. علی علیه السلام یکی از سیاست‌های ثابتشون که سعی می‌کردن آموزش هم بدن این بود که از دشمن غفلت نکنید، از دشمنی دشمن هم غفلت نکنید. این دو چیزه. گاهی آدم اصلا از اینکه دشمن دارد غافل است، گاهی آدم میدونه دشمن داره، با خوشخیالی از دشمنی دشمن غافل میشه، از شگردهای دشمن فریب میخوره. امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از چیزایی که در سیره سیاسیشون و سیره اجتماعیشون ثابته و ما بعد ازش استفاده کنیم همینه. حالا به عنوان مقدمه داریم بحث میکنیم، همین یه جمله رو یادتون باشه و بعد مراجعه کنید در نامه 62 نهج البلاغه، اون نامه زیبایی که ایشون مینویسن و هشدار میدن به خودی ها و گله میکنن از مسئولینی که دشمنی دشمن رو نادیده گرفتن. یک صفحه مطلب دارن امیرالمومنین، یه نامه یه صفحه‌ای نوشتن، خیلی خوندنی این نامه، فعلا بحث ما این نیست. فقط اینو عرض میکنم که با این جمله نامه رو تمام میکنن، میفهمان و من نامه لم یونم انح و سلام، این آخر نامه است، و من نامه لم یونم انح، کسی که از دشمن غفلت کنه به خواب غفلت بره، دشمنی دشمن رو نادیده بگیره، اینطور نیست که دشمن هم از دشمنی خودش دست برداره. شما خوابید، دشمن که خواب نیست، از دشمنی، از دشمن جز دشمنی انتظاری نمیره. این طبیعی است که ما حتما طبق این آموزه امیرالمومنین علی علیه السلام باید توجه به دشمن و دشمنیاش داشته باشیم. اما من میخوام خدمت شما عرض بکنم که اونی که مهمتره و ما باید بهش توجه داشته باشیم دشمنان داخلی هستن، اعم از کسانی که دانسته دشمنی میکنن و کسانی که نادانسته، اینا مهمترن. و البته باز در بین اینها دسته دوم مهمترن. میرسیم، من استنادات نهج البلاغه شو بر شما عرض میکنم. یعنی در بین دشمنان نادان و دوستان نادان، باز اونی که عرضم بزرگ شما باید بیشتر مواظبش باشیم، اونایی هن که به دروازه خودی گل میزنن، اینا مهمترن، باید مواظب اینها بود. در قرآن آیه است اتفاقا مربوط به امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست و مربوط به درس ما، همون آیه‌ای که همه شما حفظ هستید. وقتی در 18 ذی‌الحجه حجت الوداع همه رو پیامبر خدا جمع کرد و ولایت امیرالمومنین رو ابلاغ کرد، چه آیه‌ای نازل شد؟ آیه نازل شد که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. این آیه از اون آیاتیه که خیلی ملت‌های مسلمان باید بهش توجه کنن و درس آموزه. ببینید، اولا میگه امروز، یعنی روزی که نظام سیاسی اسلام تثبیت شد، تکلیف حکومت و سیاست پس از پیامبر خدا معلوم شد، میگه در چنین روزی دشمن مأیوس شد، دشمنان خارجی مأیوس شدن. چرا امروز مأیوس شدن؟ چرا قبل از اون مأیوس نشده بودن؟ در همین روز وقتی پیامبر خدا سخنرانی میکنه میگه من هر قانونی که شما لازم داشتید براتون گفتم، هیچ چیز لازم نبوده که جا مونده باشه، حتی العرش فی الخدش. عرش تو حقوق خصوصی یه معنی داره، مابه تفاوت جنس سالم با جنس خرابه، اینو چی میگه عرش باید بپردازی، این مابه تفاوتش بدی. در حقوق جزایی معنای دیگه داره و اون همینه، یعنی جریمه نامقدر و نامعلوم. پیامبر فرمود حتی اگر شما خط بکشید روی دست کسی، خط چه بندازید روی صورت کسی، من قانونش رو براتون آوردم، شما هیچ مشکلی از نظر سیستم قانونی ندارید، سیستم حقوقی شما کامله. تا اون روز این کارو کرده بودن، ولی وقتی که امیرالمومنین به عنوان حاکم سیاسی معین شد، آیا آمد که حالا دیگه دشمنان مایوسن. میدونید چرا؟ معلومه، به دلیل اینکه قانون خوب و کامل برای خوشبختی جامعه کافی نیست. قانون خوبی جامعه رو خوشبخت میکنه که مجری خوب داشته باشه. هر قانونی با هر مجری به اهداف خودش نمیرسه. این قانون خوب و کاملی که من برای شما آوردم با این مجری عادل و کارآمدی که امروز خدا برای شما تعیین کرد، دیگه دشمنان رو مایوس کرد. دشمنان خارجی فهمیدن با این بنیه تئوریک و نظری که در اسلام وجود داره و این سیستم حکومتی که در روز قدیر مشخص شد، دیگه این فکر از بین نمیتونه بره. همه امیدشون این بود که پیامبر از دنیا میره بالاخره یه کاریش میکنیم، کمان که بعدن پیگیری کردن همین نظریه رو به گونه دیگه و عملا تن ندادن. ولی همین که سیستم حکومتی مشخص شد، میگه دیگه حالا دشمن مایوسه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه مایوس شدن، ناامید شدن. فلا تخشوهم وخشونه. دوستان عزیز میدونن این فا برای چیه؟ میگیم فا برای ترتیبه، یعنی چون ناامید شدن دیگه ازشون نترسید. دشمن ناامید کاری نمیتونه انجام بده. دشمنی خطرناکی که امید داشته باشه، اونهایی که دشمن رو امیدوار میکنن بزرگترین خیانت رو میکنن. دشمن ناامید که ترس نداره. فلا تخشوهم، اما در کنارش میفرماد وخشونه. به همون اندازه که دیگه از دشمن خارجی نمیترسید، از من بترسید. یعنی چی؟ چرا از دشمن خارجی نترسیم؟ از خدا بترسیم. این که از من بترسید یعنی چی؟ در تفسیرهای مختلف این توجیه شده، من فقط مجبورم آدرس بدم دوستان مراجعه کنن. باز ارجاع میدم به مرحوم شهید مطهری در کتاب امامت و رهبری، در اونجا همین آیه رو مورد بحث قرار میده، با توجه به شواهد و قرائن اینجوری تفسیر میکنن آیه رو، میگن وخشونه یعنی از دشمن خارجی نترسید، از دشمن داخلی بترسید، از درون خودتون نگران باشید. دیگه نگرانی خارجی ندارید. اگر نفوذی نداشته باشن دیگه کاری نمیتونن با شما انجام بدن، ناامیدن، مگر اینکه از داخل دوباره کسی به اونا چراغ سبزشون بده، اونا رو امیدوار کنه، یا رفتار و گفتاری داشته باشه که دستاویز و بهونه‌ای در اختیار اونها قرار بده و اونا بتونن ازش استفاده کنن. دقت کنید، از دشمن و دشمنی او غفلت نمی کنیم، اما نگرانم نیستیم، نمی ترسیم. تضمین شده از کار ما، به شرط اینکه دشمنی های داخلی کنترل بشه. حالا در داخل ما دو تا آسیب داریم، دو تا مشکل داریم. برمیگردیم به نهج البلاغه و امیرالمومنین علی علیه السلام. امیرالمومنین در مقابل دشمن، هیچگاه دشمن خارجی هیچگاه کم نیاورد، ذره او پشت نداشت. هیچ دشمن خارجی نتونست پشت امیرالمومنین رو به خاک بماله، چه برسه به اینکه پشت امیرالمومنین رو بشکنه. اونی که پشت علی رو شکست چی بود؟ خودشون فرمودن هست: قسم زهری اسنان، و در بعضی از روایات البته اسنان نداره، کمر من رو شکستن دو گروه، همین دو گروهی که ما داریم ازش بحث میکنیم. یک، عالمون متحتکون، دو، و جاهلون متنسک. یک دسته اونایی که عالمند، میدانن، میفهمن، به قول امروزی ها جزو خواستن، جزو نخبگانن، اما متاسفانه متحتک، یعنی دنیا زده، بیپروا، مصالح اسلام و مسلمانان رو در اختیار منافع خیش قرار دادن، منافع شخصی رو بر مصالح جامعه ترجیح دادن، اینا اون کسایی هن که ضربه میزنن. و جاهلون متنسک، از اون ورم خب متاسفانه دوستانی که نادانن، متنسک هستن، عابدن، زاهدن، مسلمانن، اما خب جاهلانه. اینا کسانی هستن که امیرالمومنین فرمود کمر من رو شکستن به عنوان حاکم اسلامی. بعد خود حضرت علی علیه السلام توضیح دادن که چرا این دو دسته کمر شکنن. دلیلش اینه که دوستان نادان موجب تشویش خاطر دیگران میشن، یغش الناس، جنس مخشوش به مردم تعبیر میدن، قش در معامل میکنن، اسلام رو یه جور دیگه تعبیر مردم میدن. از اون ور اونایی که میدانند چون بیپرواهند، دنیای خودشون رو بر دین مردم ترجیح میدن، اینا هم با تحتکشون الگوان دیگه، اینا الگوان برای مردم، عالمن، نخبن، الگوی برای مردم محسوب میشن. فرمودن اونها کسانی خواهند بود که باطل رو به نام حق مستقر خواهند کرد، جهل رو به نام علم به خورد مردم خواهند داد. طغیان و فتنه همه جا رو میگیره، مثل یک درنده دیوانه به مردم حمله میکنن، مثل یک شتر میمونن که پس از سکوت یک نعره برمیآوره ترسناک، و مردم برای گناه با هم همدستن، برای کارهای دینی از هم جداهن، به دروغ با هم دوستند و در عمل با هم دشمنند. پدر علیه پسر، پسر علیه پدر، از باران به جای تراوت و نیکی سوزش و گرمی میاد. فرومایگان سر بر می دارند، بزرگواران سر در لاک خود فرو می برند. مردم این روزگار چون گرگانند و پادشاهانشان چون درندگان، و ناتوانان طعمه آنان و بینوایان مردگان. راستگویی سر فرو کرده و دروغ شایع شده، دوستی ها به زبان باشد و دشمنی ها به دل. جمعی به گناهکاران نسبت جویند و پاک دامنی سبب شگفتی می گردد. تعجب می کنند از اینکه کسی سالم باشه و پوستین اسلام به گونه ای وارونه پوشیده می شود. بنی امیه این بلا رو سر اسلام آوردن، یعنی تعالیم اسلامی رو بد عمل بهش میکنن، بد نمایش میدن. ای کاش منکر میشدن، ای کاش بنی امیه از ابتدا تا انتها همون حرفی رو میزدن که یزید زد لعنت الله علیه، لعبد هاشمو بالملک فلا ها خبر اونجا اولا وحی النظر. اگه اینو گفته بودن تکلیف معلوم بود، اما اینطور نبودن. پدر یزید و اعقاب یزید که بعدن اومدن جانشین او شدن، امیرالمومنین فرمود مشکلشون اینه که اسلام رو به عنوان یک پوستین وارونه نشون میدن، اسلام رو بدبین میکنن. ما باید مراقب باشیم، متوجه باشیم که مبادا با رفتار و گفتار ما لباس زیبای اسلام به عنوان یک پوستین وارونه نمایش داده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.